از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
چشمی دارم همه پر از دیدن دوست، با دیده مرا خوش است چون دوست دروست. از دیده و دوست فرق کردن نتوان، یا اوست درون دیده یا دیده خودوست. بردارم دل گر از جهان فرمایی، فرمان برم ار سود و زیان فرمایی. بنشینم اگر بر سر آتش گویی، برخیزم اگر از سر جان فرمایی.
عارف بزرگ و چهره درخشان ادبیات عرفانی ایران، دارنده کتاب ارزشمند اسرار التوحید، ابوسعید ابوالخیر. ابوسعید ابوالخیر، عارف بزرگ و چهره درخشان ادبیات عرفانی ایران، از مردانی است که در مرزهای حقیقت و افسانه بخش عظیمی از جریان شعر و عرفان سرزمین ما را به خود اختصاص داده است. او از یک سوی در کنار عطار و سنایی و مولوی و حافظ در جمع شاعران عارف و صدر ترانه‌گویان و رباعی سرایان ادبیات صوفیانه همواره حضور دارد و از سوی دیگر در قلمرو تجارب روحانی ارباب سلوک در شمار حلاج، بایزید، ابوالحسن خرقانی، جنید و شبلی قرار می گیرد. چون این ترکیب پیچیده ای از شعر و تجارب عرفانی و حقیقت و افسانه را در کمتر جایی می توان یافت.
عشق آمد و شد چو خون من در رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، نامیست ز من بر من و باقی همه اوست. زامیزش جان و تن توی مقصودم، و از مردن و زیستن توی مقصودم. تو دیر بزی که من برفتم زمیان، گر من گویم زمن توی مقصودم.
نام او و نام نیاکانش فضل الله ابن احمد ابن محمد ابن ابراهیم است و کنیه او ابوسعید و کنیه پدرش ابوالخیر. پدر ابوسعید که مردی پیشه‌ور و به اصطلاح امروزی کاسب و بازاری بوده، در عین حال از نوعی تجربه عرفانی و دلبستگی به عالم سلوک و حال و هوای روحی صوفیان آگاه بوده و با جماعت درویشان مهنه در ارتباط بوده است و در همان خردسالی ابوسعید وی را نیز با خود به این مجالس می برده. ابوسعید در سال 357 هجری در مهنه متولد شد. مهنه که اکنون در جمهوری ترکمنستان قرار دارد، یکی از شهرک‌های ناحیه دشت خاوران است و دشت خاوران قلمرو نسبتاً وسیعی از خراسان است که بخش‌هایی از آن امروز در خاک ایران قرار دارد و بخش‌هایی در خاک ترکمنستان. مهنه در روزگار ابوسعید بزرگترین آبادی دشت خاوران بوده است. ابوسعید آموزش‌های ابتدایی را در همان مهنه فرا گرفت، یعنی خواندن و نوشتن و قرآن و مقداری حدیث و مقدمات زبان و ادبیات عرب را. او در سن 12-13 سالگی نوجوانی ادیب شده بود و مقدار زیادی شعر عربی و فارسی در حافظه داشت. ابوسعید در همین سالهای نوجوانی به مرو رفت. مرو در آن هنگام بزرگترین شهر خراسان بود و یکی از مهمترین مراکز تمدن و فرهنگ ایرانی. او در این شهر مدت 10 سال نزد ابو عبدالله خضری و ابو بکر قفال به خواندن فقه مشغول شد و سپس به سرخس رفت و نزد ابو علی فقیه سرخسی به تکمیل تحصیلات خود در زمینه تفسیر قرآن، علم اصول و علم حدیث پرداخت. ابوسعید در همین شهر و از طریق لقمان سرخسی، یکی از عقلای مجانین تاریخ تصوف، به خانقاه ابوالفضل حسن سرخسی راه یافت و تحت تأثیر سخنان وی ناگهان تغییر حالت داد. جذبه‌ای در جانش روی نمود که او را از تحصیل علوم رسمی و دانشی که در اوراق کتاب‌ها نوشته شده بود باز داشت. ابوسعید پس از این تغییر حالت به مهنه بازگشت و در سرای پدرش در زاویه‌ای که ویژه خیش آماده کرده بود به زهد و انزوا و تربیت نفس پرداخت. در حقیقت نخستین آموزگار بوسعید در تصوف پدر او بود که وی را در خردسالی با خیش به جمع صوفیان مهنه می برد و او را با حال و هوای روحی ارباب سلوک آشنا می کرد. بعد از پدرش ابوالقاسم بشر یاسین، یکی از شاعران و عارفان بزرگ عصر، راهنمای بوسعید بود. اما تجارب عرفانی بوسعید وقتی به کمال خود رسید که او در خانقاه ابوالفضل سرخسی و زیر نظر آن عارف بزرگ به پرورش روح و اعراض از علوم رسمی پرداخت. ابوالفضل بعدها بوسعید را برای تکمیل مدارج سلوک نزد عبدالرحمن سلما از مشایخ بزرگ تصوف فرستاد. بعد از درگذشت سلما، یعنی بعد از سال 412 هجری، بوسعید به آمل طبرستان رفت. یک سال مقیم خانقاه ابوالعباس قصاب آملی از نوادر چهره‌های تاریخ تصوف شد. او با اینکه امی و بی‌سواد بود، چنان معنویتی داشت که همگان را تحت تأثیر خیش قرار می‌داد. ابوسعید در خانقاه قصاب با 2 تن از بزرگترین عرفای عصر، یعنی ابوالحسن خرقانی و ابو عبدالله داستانی نیز آشنا شد.
یک روز شیخ ما با جمع صوفیان به در آسیایی رسید. سر اسب کشید و ساعتی توقف کرد. پس گفت: می دانید که این آسیا چه می گوید؟ می گوید: عرفان این است که من درانم، درشت می ستانم و نرم باز پس می دهم و گرد خیش طواف می کنم و در خود سفر می کنم تا هرچه نبایست از خود دور کنم. حکایت دیدار ابو علی سینا که استاد منطق و حکمت بود با ابو سعید ابوالخیر این گونه آمده است. خواجه بو علی با شیخ در خانه شد و در خانه فراز کردند و سه شبان روز با یکدیگر بودند. بعد از سه شبان روز خواجه بو علی برفت. شاگردان از وی پرسیدند که شیخ را چگونه یافتی؟ گفت: هرچه من می دانم او می بیند. از شیخ سوال کردند که ای شیخ، بو علی را چون یافتی؟ گفت: هرچه ما بینیم او می داند.
روزی درویشی به میهنه رسید و همچنان با پای افسار پیش شیخ ما آمد و گفت: ای شیخ، بسیار سفر کردم و قدم فرسودم، نه بیاسودم نه آسوده ای را دیدم. شیخ گفت: عجیب نیست؟ عجیب نیست، سفر تو کرده ای و مراد خود جستی. اگر تو در این سفر نبودی و یک قدم به ترک خود بگفتی، هم تو بیاسودی و هم دیگران به تو بیاسودن.
ابو سعید برخلاف سیره و سنت صوفیان معاصرش که بسیار اهل سفر بودند، چندان اهل سفر و سیر و سیاحت نبود. بیشترین اقامت او در مهنه یعنی زادگاهش و نیز در نیشابور بود، اما در محدوده خراسان آن روز چند سفر به بعضی از شهرها کرد که غالباً کوتاه بود. بجز سفر به سرخس و مرو که در آنها به تحصیل اشتغال داشت و بجز آمل طبرستان که یک سال در خانقاه ابوالعباس آملی اقامت گزیده بود، وی همچنین به چند شهر دیگر از جمله قاین، خرقان، بسطام، هرات و شهرها و روستاهایی که در مسیر سفر او از مهنه به نیشابور قرار داشتند سفر کرد.
اسرار ازم را تو داری ای جان من، اسرار ازم را تو داری ای جان من، این حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من.
ایران بانان، ایران بانان هر پنج شنبه از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش شنیدنی است. رادیو نمایش بروی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. ایران بانان.
زندگی نام نویسان بوسعید تصریح کردند که او تابستانها را در نیشابور به سر می برده و زمستانها را در مهنه. تاریخ ورود او به نیشابور و اقامتش در این شهر به روشنی دانسته نشده، با این حال بعضی از اهل تحقیق سال ورود او را به نیشابور 415 هجری دانستند. وقتی ابو سعید به نیشابور وارد شد، رفتارش غریب و دور از تمام عرف و عادت‌های شناخته شده در محیط فرهنگی نیشابور بود. به همین دلیل ناگهان مورد توجه عامه مردم قرار گرفت و از سوی دیگر مورد هجوم سران همه فرقه‌ها و دسته‌های دینی و سیاسی آن عصر. ابو سعید در خانقاه خیش روش ویژه خود را داشت. بیشتر بر سر منبر شعرهای فارسی می‌خواند و به رقص و سما نیز می‌پرداخت. انتشار خبر سما کردن‌های او و نیز بیت فارسی خواندنش در شهر نیشابور انعکاسی شگفت‌آور داشت و مایه تحریک بسیاری از کسانی شد که بوسعید میدان را برایشان تنگ کرده بود.
دکتر بتول واعظ،
بحث ما در باب ابو سعید ابوالخیر هست. من البته بحث رو از کتاب اسرار و توحید شروع خواهم کرد و بحث گفتمان عرفانی ابو سعید ابوالخیر، چون در باب شاعر بودن ابو سعید ابوالخیر بحث خیلی زیاده، یعنی عده زیادی مخالف داره این نظریه و معتقد هستن که در حقیقت ابو سعید ابوالخیر هیچ وقت شاعر نبوده، شعری نگفته و اون تعداد ابیاتی هم که در کتاب اسرار و توحید در واقع در بین سخنانش ثبت شده، این اشعار از خودیشون نیست، اشعاری پراکنده هست از شاعران دیگر. ولی برخی هم موافق هستن که خیر، ابو سعید ابوالخیر در واقع رباعیاتی داره، دیوانی هست که به نام ایشون ثبت شده، منتها در واقع انتساب این ابیات، این رباعیات به ابو سعید ابوالخیر خب اختلاف نظر زیاد هست. در هر صورت من از همه، از در واقع هر دو اثر، یعنی هم کتاب اسرار و توحید که مجموع سخنان و مقالات در واقع ابو سعید ابوالخیر هست که نواده ایشون محمد ابن منور این رو جمع آوری کرده، و هم در ادامه از رباعیاتی که منسوب به ابو سعید ابوالخیر هست، و البته بنده اثبات خواهم کرد در باب اینکه برخی از این رباعیاتی که برای شما میخونم قطعا میتونه از ابو سعید ابوالخیر باشه، چون با گفتمان عرفانی ابو سعید همراه و سازگار هست. پیش از این که بخوام درباره اثر، در واقع البته ابو سعید ابوالخیر آثاری به اون صورت نداره، عرض کردم و این رو هم توضیح خواهم داد به چه دلیل، ابو سعید ابوالخیر برخلاف دیگر صوفیه، دیگر عرفا، آثار خاصی نداره، کتابی که منسوب به ایشون باشه یا در واقع مجموع مقالاتی باشه که ایشون نوشته باشن. فقط عرض کردم کتاب اسرار و توحید هست که آن هم به وسیله خودش نوشته نشده، بلکه شرح احوال، شرح در واقع مقامات ایشون هست که از جانب نواده ایشون جمع‌آوری شده. این رو توضیح خواهم داد در ادامه، ولی قبل از اون من یک گزارش خیلی مختصری در باب عرفان و تصوف در قرن چهارم و پنجم خدمت شما ارائه کنم، ببینیم اصلا ما در چه فضای گفتمانی قرار داریم و از طریق این فضا من ورود کنم به زندگی و اندیشه ابوسعید ابوالخیر. میدونید دوستان مستعذر هستن که قرن سوم هجری در واقع آغاز تصوف، جریان تصوف و عرفان هست. یعنی قبل از اون هم البته نه اینکه ما صوفیه‌ای نداشته باشیم، منتها تصوف و عرفان به صورت یک مکتب، به صورت یک چیز، یک جریان مشخص در حقیقت از قرن سوم هجری شروع میشه. ابوسعید ابوالخیر عارفی است متعلق به قرن چهارم و پنجم. یعنی در حقیقت اگر ما بخوایم در باب سال تولد ایشون تاریخی رو مشخص کنیم، ایشون در سال 357 هجری متولد میشن در میهنه و در سال 440 فوت میکنن. بنابراین دوره زندگی ایشون در واقع قرن چهارم و پنجم هست، یعنی بخشی از نظر سیاسی بخشی از دوره سامانیان رو در بر میگیره و همینطور دوره غزنویان رو. خب در قرن چهارم و پنجم از نظر سیاسی و اجتماعی من مختصری بحث کنم. این دوره، خب بله، دوره رواج عرفان و تصوف هست، منتها گفتمان اصلی در این دوره گفتمان خردگرایی است. گفتمان اصلی در این دوره گفتمان خردگرایی است، به ویژه در قرن چهارم. خود دوستان مستعذر هستن، میدونن که در این دوره ما رواج و شکوفایی فلسفه ایرانی رو داریم. یعنی قرن چهارم در واقع به تعبیری میتونیم بگیم که دوره رنسانس ایرانی هست، دوره ایست که فلسفه، عقلانیت و منطق و استدلال و خرد در این دوره حرف اول رو میزنه. ما اگر یک نگاه خیلی گذرا هم بندازیم به آثار این دوره، آثار فلسفی و علمی این دوره، متوجه میشیم کسانی نظیر ابن سینا، کسانی نظیر زکریای رازی و در واقع عرفایی هم که حتی ما در این دوره داریم، جالبه، تحت تأثیر این جریان خردگرایی قرار دارن. یعنی آثارشون رو شما مطالعه کنید متوجه میشید که گفتمان غالب در قرن چهارم گفتمان خردگرایی است و همینطور اوایل قرن پنجم و سایر جریان‌های دیگر از جمله جریان عرفان و تصوف هم در حقیقت تحت تأثیر این خردگرایی و این گفتمان خردگرایی قرار داره. مثالی بخوام خدمت شما بزنم، مثلا من نگاهی گذرا می‌کردم به کتاب‌های نظیر قوت القلوب از ابو طالب مکی. این کتاب‌ها کتاب‌های مدرسی هستند، کتاب‌هایی هستند که برای آموزش عرفان و تصوف، برای تربیت مریدان نوشته شدن. بنابراین کتاب‌های نظیر قوت القلوب، کتاب‌های نظیر علامه ابو نصر سراج و رساله قشیری که در واقع ابوالقاسم قشیری اصلا همدوری ابوسعید ابوالخیر هست، به این کتاب‌هایی که نگاه می‌اندازید متوجه جریان غالب خردگرایی میشید. یعنی متوجه میشید که در این نوع کتاب‌ها که حتی در باب عرفان و تصوف هم هست، باز در حقیقت انگار تحت تأثیر جریان خردگرایی است. نحوه نگارش اثر، نحوه استدلال کردن این صوفیه در باب مبانی عرفان و تصوف کاملا یک گرایش خردگرایانه داره. اما از نظر مذاهب اگر بخوایم نگاه کنیم دوستان، دوره غزنوی دوره است که از نظر مذهب دوره متعصبی است. یعنی شما پادشاهان غزنوی رو وقتی نگاه میکنید، در تاریخ میخونید و همینطور کلن سلسله های پادشاهان ترک بعد از غزنویان، در واقع سلاجقه هم منظورم هست، در این دوره ها، یعنی قرن پنجم و قرن ششم به ویژه، اوج تعصب مذهبی است، اوج اختلاف فرقه هاست، اوج در واقع چالش های کلامی است، چالش های کلامی بین معتزله، بین اشاعره و در واقع مخالفت ها و رقابت های مذهبی بین فرقه های مختلف مذهبی مثل شیعه، مثل اهل تسنن و همینطور فرقه های کلامی، اوج اختلاف هست در این دوره. خب ما در یه همچین فضایی داریم در واقع میخواییم زندگی ابوسعید ابوالخیر و اندیشه اون رو بررسی کنیم. وقتی به زندگی ابوسعید ابوالخیر از ره گذره در واقع اون اثری که محمد ابن منور جمع‌آوری کرده، از خلال این اثر به این زندگیشون پی میبریم، نگاه میکنیم، در حقیقت میبینیم که ابوسعید ابوالخیر یک گفتمان عرفانی متفاوت داره از سایر جریان عرفانی اون دوره. این رو من چون چند وقتی هست واقعا با دقت مطالعه کردم، متوجه شدم گفتمان عرفانی ابوسعید ابوالخیر یک گفتمان متفاوت هست. به همین دلیل هم من عنوان سخنرانی رو گفتمان عرفانی ابوسعید ابوالخیر گذاشتم، نه شرح اندیشه او، به خاطر اینکه این گفتمان واقعا متفاوته. من مؤلفه های این گفتمان رو، در واقع ابعاد این گفتمان رو برای شما دوستان تا جایی که فرصت باشه و وقت اجازه بده در واقع تشریح خواهم کرد. ببینید، ما جریان عرفان و تصوفمون عرض کردم از قرن سوم شروع شده، قرن چهارم و پنجم هم این جریان داره به حرکت خودش ادامه میده. اما با اینکه این جریان به نظر یک جریان یک نواخت و یکسان به نظر میرسه، اما در دل خودش در واقع شعبه هایی داره، در دل خودش فراز و نشیب هایی داره تا قرن نهم. یعنی ما تا قرن نهم، حالا بعد از اونم البته هست، ولی تا قرن نهم که نقطه آخر دوره شعر کلاسیک ماست، در واقع ما با این فراز و نشیب های عرفانی روبرو میشیم. حالا ابوسعید ابوالخیر در کدوم مقطع قرار داره؟ چه تفاوتی داره گفتمان عرفانیش با گفتمان عرفانی عرفای این دوره؟ چون شما میدونید ما در قرن سوم، از قرن سوم تا ششم و هفتم، ما خیلی عرفا و صوفیه در این مقطع داریم. حتی در قرنی که خود ابوسعید داره زندگی میکنه، خواجه عبدالله انصاری معروف ترین عرفای این دوره است که مناجات نامش را حتما خوندید و اطلاع دارید. ابوالقاسم قشیری هم عصر ابوسعید ابوالخیره. خب میخوایم ببینیم چه تفاوتی هست، چرا ابوسعید ابوالخیر در دوره‌ای که این همه ما عارف و صوفی داریم اسم ایشون ماندگار شده، چرا هنوز که هنوز هست در واقع کتاب اسرار التوحید این همه مخاطب داره. میخوایم این چرایی رو در واقع بر اساس تحلیلی که از این گفتمان ارائه میکنیم یه مقدار امروز با هم صحبت کنیم و بحث کنیم. ببینید، در واقع زندگی ابوسعید ابوالخیر به گونه است که اولا پدر ایشون در واقع با حلقه های صوفیه در ارتباط بوده، یعنی ارتباطی که پدر ابوسعید ابوالخیر با تصوف و صوفیه داشته موجب شده که ابوسعید یک در واقع آشنایی با این فرقه ها داشته باشه از کودکی. چون گفته شده، محمد ابن منور در این کتاب توضیح میدن که در واقع جد من با پدر خودشون در واقع نشست و برخاست داشته، با این حلقه های صوفیه از کودکی آشنایی داشته، و چه بسا بسیاری از این عرفا و صوفیه که ایشون رو میدیدن، حالا برخی از اینها ممکنه افسانه باشه، خب طبیعتا برای خیلی از عرفا این زندگی نامه ها نوشته شده و کتاب خیلی جالبی هم اتفاقا داره اون فیلسوف معروف آلمانی فریتز مایر که من اینجا معرفی میکنم کتاب رو با عنوان حقیقت و افسانه. این کتاب در شرح احوال ابوسعید ابوالخیر هست و کتاب بسیار عالی است. فریتز مایر در این کتاب میاد سعی میکنه جنبه های حقیقی و جنبه های افسانه‌ای زندگی ابوسعید ابوالخیر رو در حقیقت بررسی کنه. خب در این کتاب گفته شده که در حقیقت ابوسعید ابوالخیر آشنا بوده با این فرقه های تصوف از همان دوران کودکی، منتها سالهای اول زندگیش تا در واقع تا دوره جوانی صرف تحصیل در علوم ظاهر شده. یعنی در تمام علوم ظاهر نظیر قرآن، حدیث، فقه، اصول، تفسیر، همه اینها رو رفته آموخته و در پیش استادان اینها رو یاد گرفته. منتها در دوره دوم زندگیش، در واقع وقتی با لقمان سرخسی آشنا میشه که یکی از عقلاء مجانین دوره ابوسعید هست، که این یکی از مؤلفه های گفتمانی ابوسعید ابوالخیر و من در ادامه صحبت خواهم کرد، وقتی با لقمان سرخسی آشنا میشه، ایشون پی میبره که آنچه که به دنبالش هست از طریق علوم ظاهر امکان دستیابی بهش نیست. بنابراین با وجود تسلطی که بر علوم ظاهر داره، علم ظاهر رو کنار میگذاره و در حقیقت به علوم باطن روی میاره. بنابراین ما وقتی زندگی ابوسعید رو نگاه میکنیم، مخصوصا از